بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما راجع به اقسام فاعل بود. میرسیم به ششمین قسم از اقسام فاعل که فاعل بالعنایه نام داره. حالا راجع به این اصطلاح یعنی فاعل بالعنایه باید توجه داشته باشیم. دو تا معنا هست، یعنی یک معنای عام، یک اصطلاح عام و یک اصطلاح خاص. اون چی که الان اینجا میخونیم اصطلاح خاصشه که ویژه بیانی است که حکمای مشا در ارتباط با فاعلیت حق تعالی دارن، و الا معنای عام فاعل بالعنایه هم در فاعل بالرضا صدق میکنه هم در فاعل بالتجلی. به خاطر همین نکته است وقتی ملا صدرا فاعل به تجلی رو مطرح میکنه میگه اینجور نیستش که من فاعل بالعنایه محتوای عنایت رو قبول نداشته باشم، اساساً فاعلیت حق تعالی، فاعلیت مافوق، حالا حق تعالی که مافوق هم است، فاعلیت مافوق نسبت به مادون فاعلیت عناییه نه فاعلیت استکمالی. ما فاعلیت دو جور داریم، یه وقتی چون شخص میخواد مستکمل بشه کامل بشه فعلی رو انجام میده، اینو میگیم فاعل استکمالی. یه وقتی اون فاعل خودش کامل هست، یعنی فرض کنید که نقصی ندارد یا اون فعل نقصی رو از او برطرف نمیکنه، ولی با این حال این فعل رو انجام میده، اینجا میگن که چی؟ در واقع مافوق به مادون عنایت داره، یعنی فاعلیتش از باب عنایته. خب این فاعل رو میگن فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه همون شیخ اشراق هم که راجب حق تعالی پیاده کرده، راجب حق تعالی پیاده کرده، اینجوری نیست که با محتوای فاعل بالعنایه مخالف باشه، یعنی به محتوای کلمه عنایت. همین نکته باعث میشه ما این بحث رو اضافه کنیم. این اصطلاحاتی که اینجا اومد، فاعل بالرضا، فاعل بالعنایه، فاعل بالتجلی و امثال اینها، وچه تسمیهشون در این فصل و به واسطه ای عواملی که تو این فصل اومده مشخص نمیشه. یعنی مثلا در فاعل بالرضا نکته هایی که طرح شده توش وجود نداره که چرا بس بابش میگیم فاعل بالرضا، یا همینجور در فرض کنید قسمت های دیگر. توجه فرمودید؟ یعنی وچه تسمیهش به واسطه عوامل مطرح در اینجا نیست. وچه تسمیهش برمیگرده به بحثایی که در الهیات منال اخص مطرح میشه. چرا اونجا میگن فاعل بالرضا، چرا میگن فاعل بالعنایه، چرا میگن فاعل بالتجلی، بحثا به اونجا برمیگرده. ولی در هر صورت فاعل بالعنایه ای که اینجا ما میگیم این اصطلاح خاص است که در مقابل فاعل بالتجلی و فاعل بالرضا قرار میگیره، و الا عرض کردم خود اونها هم با محتوای اصلی عنایت مخالفت ندارن، چنانچه صدرا تصریح کرده به این معنا که من اگر تصویر مشا رو از فاعلیت یا علم حق تعالی نفی میکنم، معناش این نیستش که فاعل بالعنایه را قبول نداشته باشم، بلکه فاعل بالعنایه را در قالب علم تفسیری در عین علم اجمالی طرح میکنم، ولی فاعل بالعنایه محتواش هست. خب حالا در هر صورت این فاعل بالعنایه که اینجا مطرح استش معنای خاصش هست، این همونی روی که حکمای مشا در ارتباط با فاعلیت حق مطرح میکنن. فاعل بالعنایه اینجا یک فاعل علمیه، یعنی اولا از روی علم عمل رو انجام میده، علم زودخله در عمل. فاعل ارادی هم هست، همه این قیود رو باید داشته باشیم. چیزی که وجود داره این هستش که در اینجا علمی رو که به عنوان زودخله در عمل به حساب میاد، این علم زائد بر ذاته نه این ذات، چنانچه از وجه ضبط استخراج میشد، و انگیزه زائد بر ذات هم اینجا وجود نداره. ما تمام اون چرا که در وجه ضبط گفت باید اینجا اعمال بکنیم، گرچه اینجا یا در مراحل بعدی گاهی از اوقات اون قیدها نمیاد، ولی تمام اون قیدها رو باید توجه داشته باشیم. لزوم وجود همه اون قیدها باعث میشه که ما متوجه بشیم. مثالی رو که راجع به فاعل انسانی اینجا میزنن، در بدایه هم خوندی دارن مطرح میکنیم، الان برای فاعل بالعنایه دو تا مثال میزنه، یکی برای فاعل انسانی، یکی برای حق تعالی. منتها مثالی رو که راجع به انسان میزنه باید بگیم همراه با برخی از تسامح‌ها هست، توجه که چنانچه در مثال بعدی فاعل به تجلی هم همین جوره، حالا توضیح خواهم داد. دو تا مثال راجع به فاعل بالعنایه طرح شده. پس قیود فاعل بالعنایه چیه؟ فاعل علمی است، فاعل ارادی هستش، بعدش هم علمش زود دخل در عمل، اینا که واضح و روشن هستش. علمش زائد بر ذاته، انگیزه زائد بر ذات هم درش وجود نداره. اینا رو میگیم فاعل بلنایی. دو تا مثال زده، یکی از فاعل انسانی، یکی از حق تعالی. در ارتباط با فاعل انسانی اینجوری مثال میزنه، میگه فرض کنید انسانی رو که از یک بلندی، ارتفاعی خیلی بلند، میخواد از روی یک چوبی حرکت بکنه، میخواد از روی چوبی حرکت بکنه. عرض کردم اگر ما قیود کامل فاعل بلعنایه رو در نظر بگیریم، اصلا صدقش در این مصداق بی‌معناست، اصلا فاعل بلعنایه نیست اینجا. یعنی توجه کنید فاعل بلعنایه نیست، کما اینکه اگر دقت کنیم ممکنه قیود دیگر هم درش وجود نداشته باشه. اگر این مثال از باب تقریب به ذهن باشه خوبه. چرا؟ چون در فاعل بلعنایه‌ای که مش رو مطرح میکنن، خود اون علم حق تعالی به نظام احسن بدون وجود انگیزه زائد موجب پدید آمدن نظام هستی میشه در باب حق تعالی و نسبتش با عالم. حالا ما در ارتباط با انسان یک مثالی زدیم که علم او بلافاصله موجب عمل میشه. فقط همین رو میخوایم، اگه تقریب ذهن باشه خوبه، ولی اگه بخواد مثال حقیقی برای فاعل بلعنایه باشه از جهات متعدد دچار اشکال هست. این رو داشته باشید تا بعدن که علامه طباطبایی برای تقریب فاعل بلعنایه روی این مثال متمرکز میشه و این مثال تقریب میکنه، اونجا بیانی داریم که عرض خواهیم کرد. پس یک مثال راجع به فاعل بلعنایه است، فاعل بلعنایه انسانیه. انسانی در سطح بالا روی چوب میخواد رد بشه. خب اگر حواسش نباشه، مثلا ندونه که اینجا مثلا در ارتفاع 50 متری هست، فکر کنه که این چوب روی زمین مثلا هست، خب راحت ازش رد میشه، هیچ مشکلی نداره. ولی اگر توجه بکنه به این نکته که مثلا در ارتفاع 50 متری هست، مثلا آدمی که عادتم نداشته باشه، به محض اینکه تصور این معنا رو کرد، پشت سرش سقوط هم میکنه. توجه کردید؟ این از اون بالا میفته پایین. خب تصور سقوط همراه هستش با خود سقوط، یعنی دیگه انگیزه زائد و بحثای دیگه نمیخواد، خود این علم منشأ صدور این فعل میشود. این مثال برای تقریب به ذهن به این که علم بلافاصله موجب خود فعل میشه خوبه تا اینجاش، ولی ابعاد دیگه اگه بخوایم توجه بکنیم، تطبیق فاعل بلعنایه در این مورد چندان جالب نیست. خب این از فاعل انسانی. راجع به حق تعالی هم که اصلا حکمای مشا فاعلیت حق تعالی رو اینجوری میدونن، یعنی مشا اینجوری میگن، میگن حق تعالی فاعل علمی است، علم زود دخل داره، فاعل ارادی هستش، انگیزه زائد بر ذات نداره، علمش هم زائد بر ذاتشه. کدوم علم زائد بر ذات؟ علم تفصیلی. حالا اونجا در باب علم حق تعالی مفصل باید بحث بشه. علم اجمالی عین ذات پروردگار هست، حکمای مشا اینو میگن، اما علم تفصیلی به موجودات قبل از ایجاد، میدونید نقصی که کار شیخ اشراق داره این استش که علم تفصیلی به موجودات رو قبل از ایجاد مطرح نمی کنه، حین ایجاد و خود ایجاد هست. توجه کردید؟ ولی مشا علم تفصیلی به موجودات قبل از ایجاد رو مطرح می کنه، منتها این علم تفصیلی به موجودات قبل از ایجاد رو در قالب صور ارتسامی توضیح میده و ملا صدرا دعواش با همین قسمت هست. میگه علم تفصیلی قبل از ایجاد رو شما تصویر کردید، خیلی عالیه، نقص کار شیخ اشراق همونه، بیان شما از این جهت خوبه، ولی مشکلی که وجود داره تو فضای صور ارتسامی این بحث رو مطرح کردید. حالا در صورت حکمای ماشا قائل هستن که حق تعالی فاعل علمیه، با اراده هم کار رو انجام میده، علمش زائد بر ذاته، انگیزه زائد بر ذات نداره، خود این علم منشأ صدور این فعل می شود، یعنی همین علم به نظام احسن منشأ صدور نظام احسن از حق تعالی میشه. اینم مثال از حق تعالی. ببینید عبارت رو، السادس الفاعل بالعنایه و هو الذی، یعنی فاعل بالعنایه کیه؟ فاعل بالعنایه اینجا بخونیم خورده، و هو الذی له علم سابق علی الفعل، علم سابق بر فعل داره. منظور از علم سابق کدوم علم؟ اجمالی یا تفصیلی؟ تفصیلی. اجمالی که بحثی نیست، حتما قبل از فعل هست. خب علم تفصیلی سابقه بر فعل داره. مهم اینه که این علم تفصیلی سابقه بر فعل زائد بر ذاته. هو الذی له علم سابق علی الفعل زائد علی ذاته، نفس صورت العلمی منشأ لصدور الفعل من غیر دائن زائد، خود این صورت علمی منشأ صدور فعل می شود بدون اینکه انگیزه زائدی باشه. این
بله اینجا علم حصولی دارن معنا میکنن، مشاء علم حصولی معنا میکنن. بله بله. نفس و صورت العلمیه، خود اون صور علمیه ارتسامی که زائد بر ذات هستش و به نحو تفصیلی قبل از فعل وجود داره، همین منشأ صدور فعل میشود. لذا به این علم میگیم علم فعلی، نه علم انفعالی. یعنی علم موجب فعل میشود، نه اینکه علم منفعل از فعل باشد. آره هست با... نه علم هم که باشه این زائد بر ذات مطلق، یعنی جدا نیست. نه بیرون از ذات نیست، زائد بر ذات بیرون از ذات یعنی معلول حق تعالی به معنایی که جدا و خلق باشه در نظر نمیگیرن، در حریم ربوبی هست. توجه کردی؟ یعنی جزو اعراض لازمه ی ذات پروردگار هست، تو این ذات پروردگار نیست. توجه کردی؟ من غیر نخون. هم دایی هم علم. این که میگیم انگیز ایشون میفرماد دایی زائد، یعنی دایی زائد بر علم نمیخواد. اگه اینجوری باشه این ممکنه دایی زائد داشته باشه، ولی دایی زائد بر علم نمیخواد. اصلا دایی زائد بر این ذات که علم هم جزو ذاته ولی این ذات نیست، دایی زائد بر ذات نمیخواد. مثل چی؟ کل انسان. دو تا مثال زده، یکی مثال در انسان، یکی مثال در باب حق تعالی. کل انسان الواقع علا جزء آل. پس این مثال رو خوب دقت کنیم، آیا تمام شرایط فاعل انوی در اینجا هست؟ قطعا نیستش. و این نکته عرض کردم بعدن اونجایی رو که علامه طباطبایی فاعل بالانایه رو میخواد زیرا بشه بزنه با نفی این مثال، میخواد زیرا بشه بزنه و او رو برگردن به فاعل بالقصد، تأثیر داره. کل انسان الواقع علا جزء آل، مثل یک انسانی رو که در یک بلندی قرار گرفته. فانه به مجرد توهم سقوط یسقط علی الارض، همین که توهم سقوط میکنه، توهم یعنی علم به سقوط پیدا میکنه، تصور میکنه سقوط را، یسقط سقوط میکنه. اینجا نگاه کنید، این اسباب این که این علم فعلیه، یعنی بلا فاصله علم تأثیر میذاره و عمل صادر میشه، مثال خوبیه، میتونه تقریب به ذهن باشه. یسقط علی الارض همینطور هم هست. مثلا فرض کنید که انسان تا در یه کار واقع شده تصور بکنه که خراب میکنه، همانا و خراب کردنش هم همانا. مثلا تازه میخواد بره منبر، درسته؟ حالا هی تشویش داره، استراب داره که منبر چی میشه. مثلا بالای منبر که رفت، همینجوری که الان فکر میکنه داره خراب میکنه، خراب میکنه. اگه از این فکر رو نکنه هیچی هم پیش نمیاد. حالا و قص علا هازا بقیه مسائل، رو بلندی واقع میشه، اصلا تصور نکنه اگه این چوب عرض کردم رو زمین باشه، 50 مترش هم راحت میره بدون اینکه پاش به زمین بخوره. ولی همین که رو بلندی باشه، توهم که میکنه 2 متری هم باشه سقوط میکنه. فانه به مجرد توهم سقوط یسقط علی الارض. خب این یک مثال. و کل واجب تعالی فی ایجاد الاشیاء عند المشائی، این مثال از الهیات ملخص است. مثل واجب الوجود در ایجادش اشیاء رو در نزد حکما مشا همین جوریه. اینجا تمام قیود فاعل بالعنایه و تعریفش و همه چیز صادق هست. و اما قسم هفت شما فرمایشتون مونده؟ بله، اون زائد بر ذاتی که اونا میگه همین مثالی که عرض کردم، اون این زائد بر ذات جزء لوازم ذات، معلول ذات نیست که قدمای زمانی خارج از ذات به معنایی رو که ما بدون تصور میکنیم منظورشون نیستش، مثل فضای عرفانی. لذا دیدگاه حکمای مشا خیلی به دیدگاه عرفا نزدیکه، قائل به اعیان ثابت هستن در تعین ثانی. تعین اول و تعین ثانی در فضای عرفانی هنوز حریم ربوبیه، خلقتی مطرح نیست. توجه کردید؟ یعنی کنه باری تعالی را جدای از مرحله ذات دارای یک سری عوارض ذاتی میدونن. توجه، خارج از ذات هست ولی هنوز وارد حریم خلقت نشده. در مشا هم چون این تصویری تقریبا شده با یه سری تفاوت‌هایی که بینشون هست. حالا یعنی چیزی شبیه به این باید در نظر گرفت که از یک جهتی در درون ذات نباشه، از یک جهتی هم چی؟ به عنوان حریم مخلوق ها نباشه، معلول ها نباشه، هنوز معلول نشده. بله من توجه، بله من توجه به این نکته دارم. و اگرم علیتی بین حق تعالی و این مراحل در نظر میگیرن، علیت خاصیه که معلول رو در حیطه معالیل و در حیطه مخلوق ها قرار نمیده. ولی در اصل به این نکته توجه هست. خیلی خوب، و اما هفتمین قسم از فاعلی که مطرح شده
فاعل به تجلیه.
فاعل به تجلی بیشتر قیوداتش تو وجه ضبط اومده، اینجا برخی از قیودش ذکر نشده. فاعل به تجلی کجاست؟ در جایی است که فاعل علمیه، فاعل ارادی استش و در واقع انگیزه زائده بر ذات نداره، علمش هم زائده بر ذات نیست بلکه عین ذاته. کدوم علم؟ علم تفصیلی قبل از ایجاد به معلولها و افعال. علم تفصیلی قبل از خود ایجاد عین ذاته، نه اونگونه ای که مشا تصویر میکرده. خب این فاعل به تجلی است، عرض کردم این واژه هم برگرفته از الهیات ملخصه. خب این نوع از فاعل رو الان دو تا مثال میزنه، یکی از فاعل انسانی مثال میزنه، یکی از فاعل الهی یعنی حق تعالی. در ارتباط با فاعل انسانی اگر بگیم تقریب به ذهن، مثال خوبی هستش. مثلا در تقریب به ذهنش بیشتر در بحث علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مفید هست در این قسمت، که علم تفصیلی قبل از ایجاد عین ذات در باب انسان ما داریم. تو تأمل تو این قسمت ما رو کمک میکنه در بحث حق تعالی و فعالیت به تجلی که حق تعالی نسبت به مخلوقین داره. ولی اگه بخوایم خود این رو قسمی از فاعل به تجلی با همه ضوابطش بگیریم، این دوچار اشکال هست. ولی در هر صورت دو تا مثال پیاده کرده، یکی راجع به انسان. خب انسان نسبت به همه افعالی که از او در نهایت سر میزنه حالت علیت داره. این انسان، نفس ناطقه انسان، اون فصل اخیر واقعی انسان در واقع علت است برای تمام فعلهایی که از انسان سر میزنه با همه مراحلش. خب و ما میدونیم که علت باید واجد معالیل باشه در مرحله ذاتش تا بتواند ایجاد بکنه. پس معلوم میشه و تمام اینها در مرحله ذات نفس حاضر هست. تمام اینها در مرحله ذات نفس حاضره. و از جهتی ما میدونیم که ذات نفس هم یک حقیقت بسیطه، هیچ گونه ترکیبی درش را نداره. خب اینجا چیزی که اتفاق میفته این استش که انسان علم اجمالی در عین کشف تفصیلی داره. حالا راجع به اینکه این اجمال چه معنا داره، تفصیل چه معنا داره، مفصل ترش باید در الهیات ملخص مطرح بشه. ولی خلاصش این هستش که ما اجمال دو معنا داریم. یه اجمال، اجمال علمیه که به معنی همون ابهام هست در مقابل تفصیل علمی. یه اجمال داریم به معنای اجمال وجودیه، یعنی به معنی بساطت، یعنی حالت جمعی بودن، حالت جمعی داشتن، به بساطت وجودی اشاره داره. جملی بودن، اجمالی به معنی جملی، به معنی جمعی، به معنی اندماجی، به معنی اندکاکی. بس اجمالی دو معنا هست، چنانچه تفصیلی هم دو معنا هستش. یه وقتی میگی تفصیلیه، یعنی تفصیلی علمی به معنای این که پیشتر در مقابلش اجمالی که وجود داره ابهامی وجود داشت، اینجا اون ابهام ها برطرف شده. اما یه وقتی میگیم تفصیلی به معنی تفصیلی وجودیه، که البته در پی خودش تفصیلی علمی هم در پی خواهد داشت. توجه کردید؟ خب ما الان در این بحث وقتی میگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، این معنای اخیر رو مد نظر داریم. یعنی علم اجمالی میگیم، یعنی نه یعنی علم مبهم، یعنی علم جمعی، اندماجی، اندکاکی، جملی، این مد نظر ماست. میخوایم به بساطت اون متنی که این علم رو داره اشاره بکنیم. خب این علم اجمالی بسیط همراه هستش با علم تفصیلی. این تفصیلی این چی؟ ببینید، باز این نکته رو یه نکته اضافه بکنم در بحث تفصیل. این بحث چون اینجا نیستش، در بحث علت ملخص باید مطرح بشه. در بحث تفصیل ما یه وقتی تفصیل ما اصلا علم تفصیلی یعنی چی؟ یعنی در جایی رو که معلوم خودش به تمامه حضوراً او حصولاً اندل عالم حاضر باشه. هر وقت معلوم خودش به تمامه اندل عالم حصولاً او حضوراً حاضر باشه، میگیم علم تفصیلی به او حاصل شد. حالا این علم تفصیلی گاهی از اوقات همراه با تمیز معلوم ها هست، گاهی از اوقات همراه با تمیز معلوم ها نیست، ولی تمام معلوم پیش عالم حاضره. اونی که علم تفصیلی رو میسازه اینی که تمام معلوم پیش عالم حاضر باشه. حالا اگر تمام معلوم پیش عالم حاضر باشه، یه وقتی معلوم های متعدد که تمامشون پیش عالم حاضره از همدیگر تمیز هم دارن، مثل تصویری رو که حکیم اشراقی در ارتباط با علم حضوری داره، علم تفصیلی تمیزیه. پس بنابراین با این توضیحی که عرض کردم، علم تفصیلی دو قسمه، تمیزی و غیر تمیزی.
اصل محتوای علم تفصیلی یعنی حضور معلوم به تمامه نزد عالم، این میشه علم تفصیلی، یعنی معلوم همش پیش عالم حاضره، این علم تفصیلی است، یعنی تمامش معلومه، هیچ نقطه ابهامی درش وجود نداره، این میشه علم تفصیلی. حالا علم تفصیلی گاهی از اوقات تمیزیه، یعنی همراه با تمیز معلوم ها از هم دیگر است، گاهی از اوقات تمیزی نیست، ولی باز همه معلوم پیش عالم حاضر هست ولی تمیزی نیست. در علمی که شیخ اشراق تصویر میکنه علم تفصیلی تمیزیه، یعنی همه معلوم پیش او حاضر است به نحو حضوری و همه هم از همدیگر ممتازن، این میشه علم تفصیلی تمیزی، تمیز در حالی که همراه با تمیز. خود تفصیل یعنی معلوم به تمامه پیش عالم حاضر باشد، حصولا او حضورا، هر وقت معلوم به تمامه پیش عالم حاضر باشد حصولا او حضورا میگیم علم تفصیلی حاصل شده. خب حالا این علم تفصیلی با این معنایی که کردیم ممکن است همراه با، چون این نکته که عرض کردم تو الهیات ملخص خیلی اثر داره، اونجا مدام این سوال ذهن انسان رو درگیر میکنه که اگر تمیز نباشه چجوری علم تفصیلی حاصل میشود. یعنی مشکلی رو که بسیاری از حکما در گذشته داشتن و در صدرا و در نزد عرفا حل و فصل شده، مشکلی که داشته این استش که همیشه علم تفصیلی همراه با تمیز باید باشه، وقتی تمیز نباشه چطور میشه علم تفصیلی حاصل بشه؟ لذا میگفتن باری تعالی پیش از خلق علم اجمالی داره، راجع به علم تفصیلی دوچار درد سر بودن که چجوری ما باید بگیم علم تفصیلی درست بکنیم. اگر مشام به طرف علم ارتسامی رفت برای اینکه اون تمیزه رو حاصل کنه، برای اینکه اون تمیزه رو درست بکنه، پس بنابراین این یک مشکلیه که چجوری میشه باید تفصیل رو از تمیز جدا کرد. محتواش اینه، علم تفصیلی یعنی معلوم به تمامی پیش عالم اگر حاضر باشه، این علم تفصیلی اتفاق افتاده، یعنی هیچ گونه ابهامی وجود نداره، هیچ گونه مشکل علمی وجود نداره، معلوم تماما حاضر شده پیش عالم. حالا یه وقتی این حضور معلوم پیش عالم همراه با تمیز او از دیگر معلوم ها هست که میگیم علم تفصیلی تمیزی، در علم اشراقی حضوری علم تفصیلی تمیزی داریم، چنانچه در نزد حکمای مشاق که تو علم حصولی این بحث رو مطرح میکنن بازم علم تفصیلی تمیزی ما داریم، ولی اون حصولی، این چیه؟ حضوریه. شیخ اشراق حضوری، مشاق چی؟ حصولی معنا میکنه. اما اگر علم تفصیلی غیر تمیزی رو تصویر بکنیم، معلوم به تمامی پیش عالم حاضره بدون اینکه تمیز با دیگر معلوم ها داشته باشه، اونی که مهم اینه که تمام حقیقت معلوم پیش عالم حاضر استش، اینو میگیم علم تفصیلی غیر تمیزی، که این غیر تمیزی همون چی رو میسازه؟ اجمالی بحث ما رو میسازه. نمیگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، این اجمالی معنی ابهامی نیست، این اجمالی به همون عدم تمیزش اشاره داره. پس علم تفصیلی ما دو جور داریم، علم تفصیلی همراه با تمیز، علم تفصیلی که حالت جمعی داره، حالت جملی داره. اگر علم تفصیلی حالت جملی داشته باشه بهش میگیم علم تفصیلی در عین علم اجمالی، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. لذا وقتی این تصویر میشه در حکمت مشا، دیگه کسی تعبی نمی کنه که یعنی چی علم اجمالی، یعنی هم ابهام در کنارش تفصیل، این دیگه چه معنا داره؟ چون اصلا اینا متحول میشه، این اصطلاحات تحول پیدا میکنه. یعنی شما یک جایگاهی از وجود دارید که در اون جایگاهی از وجود بدون اینکه هیچ تمیزی باشه این نکته حل شده، اینجا بدون اینکه هیچ تمیزی وجود داشته باشه به تمام تفاصیل موجودات علم اونجا وجود داره. توجه کردید؟ حالا ما میخوایم بگیم یک بار این مثال رو در ساحت نفس پیاده کرده، یک بار این مثال رو در ساحت باری تعالی پیاده کرده. در باب حق تعالی اینجوریه، ذات پروردگار بسیط محضه، هیچ گونه ترکیبی درش راه نداره، جملیه، یک پارچه است به سادت محضه. در این حال از باب اینکه علت تمام حقیقت معلول را به نحو اعلا و اشرف دارا هستش، پس بنابراین معلوم به تمامه یا معلول یا معلوم به تمامه پیش عالم اینجا حاضر هست، اونم به نحو حضوری حاضر هست. وقتی حاضر است اونجا پس میشود علم تفصیلی، علم تفصیلی غیر تمیزی، که این غیر تمیزی اشاره به همون اجمالی داره. بیشتر همین معنا بود، غیر از عرفا، غیر از فلاسفه تقریبا همین بوده. در مقام ذات، چون اصلا معلومی نیست، تا نقص نیست، ممکن نیست، محاله. چون ابهام این همون در واقع به تفاصیل علم نداره خدای متعال در مقام ذات خودش. وقتی بهشون میگفتیم این یک نقصه، کما اینکه ما بزرگترین ایرادی که ملا صدر میگیره این که این نقصه، شما نمیتونید این رو پیش ببرید، این نقصه و باری تعالی باید هر کمالی رو در حیطه ذاتش داشته باشه. جوابی که ممکن از ناحیه اونا داده بشه، یعنی ما دفاع کنیم از اونها، این هستش که چون این علمی اصلا اونجا محاله، چون معلومی نیست به نحو مفصل که بخواد بهش علم داشته باشه. سرش اینه که چی؟ معلوم تفصیلی رو همراه با چی میدونستن؟ تمیز. ببینید عبارت رو؟ برای نفس هم همینجوریه، یعنی تو مرحله ذات نهایی نفس حقیقت بسیطه، ولی همون ذات بسیط تمام این افعال ازش سر میزنه. پس باید تمام این افعال به نحو اندکاکی و اندماجی در مقام ذات موجود باشه. به نحو جمعی است ولی همش موجوده. جمعی تفصیلی، تفصیلی غیر تمیزی، بگو اجمالی تفصیلی، تمام این الفاظ همون معنا رو داره. مثلا مشا، مشا میگه تمام معالیل به نحو حصولی برای خداوند حاصله، یعنی صورش، یعنی صورش برای پیش خداوند چی حاضر. مثلا انسان، مثلا انسان زید، صورت زید به تمامه پیش او حاضر هستش، خود زید نه، صورت زید. توجه کردی؟ این هم میشه چی؟ علم تفصیلی، چون به تمام ریزکاری ها اطلاع داره ولی از طریق چی؟ صورت. توجه کردی؟ یه وقتی حضوریه، مثل اون بیانی که شیخ اشراق داره. حالا ملا صدرا میگه که ما تو مقام ذات باری تعالی میتوانیم تفصیلی غیر حصولی، یعنی حضوری درست کنیم. تو مشا معلوم به ذات میشه و چی؟ همون صور. اینجوری میشه. اصاب الفاعل به تجلی، فاعل به تجلی، و هو الذی یفعل الفعل و له علم تفصیلی. مثلا این کلمه فاعل به تجلی، ما راجع به وجه تسمیش بخواییم حرف بزنیم، خب بحثای خاصی رو میطلبه. اصلا عواملی که در اینجا وجود داره این فاعل به تجلی رو توضیح نمیده، اون برمیگرده به بحثای دیگری در الهیات المنال اخص. از صابع الفاعل به تجلی، و هو الذی یفعل الفعل و له علم تفصیلی بهی، هو عین علمه الاجمالی بذاته. میفرماد برای اون فاعل علم تفصیلی به اون فعل هست، که این علم تفصیلی عین علم اجمالی او هستش. به ذات چی بگیم اینجا؟ حالا به ذات خودش بگیم یا به ذات همون فعل بگیم؟ حالا در هر صورت به هر دو بزنیم ایرادی نداره، گرچه باید توجه داشته باشیم این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مال خود اون فعل هست، یعنی اون فعله علم اجمالی در عین کشف تفصیلی داره. راجع به خود ذات پروردگار که علمش اجمالی نیستش، توجه کردی؟ این بهتره که گرچه به ذاتی خیلی عبارت میخوره که به چی باشه؟ حق تعالی باشه، ولی این به ذاتی خیلی از کدام به ظاهری میخوره به حق تعالی باشه، ولی درستش اینه که به چی برمیگرده؟ به فعل برگرده. علم اجمالی به فعل عین کشف تفصیلی به فعل هست. مثل چی؟ دو تا مثال زده. مثلا نگاه کنید الان اینجا فاعل به تجلی رو معنا نکرده، یکی از مهمترین شرطاش اینجا اصلا نیاورده، و اونی که داعی زائد نداشته باشه. تو وجه ضبط آورده ولی اینجا نیاورده. خب و اگر ما اون مسئله رو دقت بکنیم که داعی زائد رو، خب این مثال اول دچار خدشه خواهد شد، این دیگه این فاعل به تجلی نیست. از باب تقریب به ذهن باشه تو بخشی از کار مثل فاعل به تجلی هستش اشکال نداره، ولی اگه بخوایم جدی فاعل به تجلی رو مطرح کنیم، چنانچه مرحوم حاجی سبزواری هم مطابق اونچه که در ذهنم هست همین کار رو کرده، اینا واقعا گفته این فوائل هشگانه در کجا معنا داره؟ در نفس معنا داره. خب این مقداری دچار اشکال است، با وجه ضبط سازگاری نداره. خب میفرماد که کن نفس الانسانیت المجرده فانها لما کانت صورتا اخیره لنوعها، از اون جایی رو که نفس انسانی مجرد صورت اخیره خودش هست، کانت علا بساطتها مبدعون لجمیع کمالات هست ثانیه، با توجه به این که یک حقیقت بسیطه مبدع همه کمالات ثانیه است، التی هیه لعلیتها واجدتون لها فی ذاتها، چون این نفس ناطقه علیت داره نسبت به کمالات ثانیه، پس در مرحله خودش چی؟ واجد همه باید باشه.
واجد اونها هستش در مرحله ذاتش، البته به نحو اندماجی. خب و علم هل حضوری به ذاتها علمون به تفاصیل کمالاتها و ان لم یتمیز بعضها من بعض. این من خودم یه خط قرمز نوساندار زیرش کشیدم، توجه کردید؟ یعنی اهمیت این عبارت میخواد نشون بده، توجه کردید؟ حالا میفرماد و علم این نفس ناطقه، علم حضوری به ذاتش، علم به تفاصیل کمالاتش هست. تفاصیل کمالات یعنی چی؟ تمام کمالات به تمامه اونجا موجود هستش، بلکه به نحو اعلی و اشرف در اونجا چی؟ متحقق و موجود هستش، گرچه تمیز همراهش نیست. و این لم یتمیز بعضها من بعض. مشکل همینجا بود که تصور نمیتونستن بکنن علم تفسیری را بدون تمیز. الان ما علم تفسیری رو جوری معنا بکنیم که میتونه با تمیز باشه، میتونه بدون تمیز باشه. اینجا بدون تمیزه، و چون بدون تمیزه ما بهش میگیم علم اجمالی. اینجا علم اجمالی به معنای ابهام نیست. خب این یک مثال. خب میبینید عبارت چقدر کمه اینجا. آدم نیاز به عبارتهای چی داره؟ بیشتر داره. برخلاف 3-4 صفحه بعد که الان ما فکر میکردیم امروز میرسیم، که 2 صفحه بحث میکنه، در حالی که تو 5 سطر میتونست همه رو چیکار کنه؟ پیاده بکنه. توجه کردید؟ اگه به اونجا رسیدیم فرصت داشتیم، تون تون انشالله خواهیم خون. خب و این لم یتمیز بعضا من بعض. این یک مثال. مثال بعدی و کل واجب تعالی بناءً علی ما سیأتی انشاء الله، بعدن فصل 11 مرحله 12 است که تا ما صفحه 289 به بعد، اونجا صفحه 289 اونجا کشف تفصیلی در این عدم تمیز رو توضیح داده که تمیز هم نیست ولی علم تفصیلی داره. آره اشکال نداره. چرا؟ باری تعالی در اون متن دیگه هیچ ابهامی براش وجود نداره، تمام معالیل را اتفاقا اون مشکل رو برطرف کرده. توجه کردی؟ اتفاقا مشکل چی بود؟ مشکل این بود که به جزئیات تو مرحله ذات علم نداره. صدرا میگه نه، به تمام جزئیات در مرحله ذات علم داره، ولی تمیز درش نیست. حالا بریم جلوتر در اون بحث اونجا بودیم مباحث مطرح بشه، ولی ایشون اتفاقا میخواد همین مشکل رو حل بکنه. یعنی به خاطر اینکه هیچ گونه ابهامی در حیطه علم الهی تو مرحله ذات باری تعالی نباشه، این طرح رو ریخته. بله، ولی میگه منحصر به اون نیست. بله. و کل واجب تعالی بناءً علی ما سیأتی ان شاء الله ان له تعالی علما اجمالیا بالاشیاء فی عین الکشف تفصیلی. این علم اجمالی به اشیاء در عین کشف تفصیلی همون اشیاء. ببینید اینجا علم اجمالی رو به چی زده؟ بالاشیاء. اون بالا پس به چی باید بخوره؟ به شی، به معلوم، به معلول باید بخوره. توجه کردید؟ و الا علم او به ذاتش اونجا اجمالی اصلا معنا نداره، تفصیلیه، حتی به معنی جمعی و بسیط هم معنا نداره. توجه کردید؟ چون تفصیلی و تمیزی از خلقش متمایزه، و اونجا علم اجمالی حتما باید به فعل بخوره. حالا در هر صورت علما اجمالیا بالاشیاء فی عین الکشف تفصیلی. خب این تمام شد. میرسیم به قسم هشتم از فاعل، که فاعل به تسخیره. این 2-3 سطری که اینجا ما میخونیم اهمیت خیلی زیادی داره. یعنی اگر ما بتوانیم دقیقاً فاعل به تسخیر را از فاعل به جبر و فاعل به قصر تفکیک بکنیم، بسیاری از مشکلات در حوزه عقاید حل و فصل میشه. توجه کردید؟ اکثرا به خاطر اینکه فاعل به تسخیر با فاعل به جبر خلط میشه، فکر میکنن اگر چیزی فاعل به تسخیر باشه بس مجبوره در افعالش، در حالی که اینجور نیست. فاعل به تسخیر هیچ ربطی به فاعل بالجبر نداره. ممکنه فاعل بالجبر باشه و فاعل به تسخیر باشه، ممکنه که فاعل به تسخیر باشه ولی فاعل بالجبر نباشه. فاعل به تسخیر یعنی چی؟ فاعل به تسخیر رو معنا کرده، فاعل به تسخیر یعنی جایی که فاعل و فعلش با همه مکانیزمی که در درون خودشون دارن، با همه فرایندی که در درونشون دارن، فعل فاعل دیگری باشند. دقت کنید این بس رو، فاعل و فعلش همش فعل برای فاعل دیگر باشد. خب وقتی میگیم فاعل و فعلش، خب بین فاعل و فعل انواع روابط ممکنه موجود باشه. مثلا ممکنه این فاعل فعلش رو بالقصد انجام بده، ممکنه این فاعل فعلش رو به رضا انجام بده اگه تصویر داشته باشه، هر جایی تصویر داره، به تجلی انجام بده، ولی در هر صورت علمی باشه، با اراده انجام بده، همه این چیزها رو داشته باشه، ولی کل این محتوا یعنی فاعل و فعل همش چی باشه؟ فعل دیگری باشه. یعنی
اون دیگری بیاد چیکار بکنه؟ فعلی ایجاد کنه که از روی اختیار داره کار میکنه. این به معنای فاعل بالجبر نیست. وقتی در قرآن خدا متعال میفرماد والله خلقکم و ما تعملون، این رو نباید مثل فرض کنید مثل بعضی از اشاعره اینا اینو تمسک کردن به برای چی؟ مجبور بودن انسان ها، حالت جبری انسان، که انسان فاعل بالجبره. چرا؟ چون همه رو خدا انجام میده. این خلط شده در این بحث، یعنی فعل را مستقیما به حق تعالی استناد دادن و از کف فاعل مباشر بیرون بردن، در حالی که خدا اینجا چه نقشی داره؟ این فعل را با فعلش با همه این مکانیزمش چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه و افاضه میکنه. والله خلقکم و ما تعملون، این فاعل به تسخیره. فاعل به تسخیر هیچ منافات نداره که فاعل بالقصد و اراده و اختیار و امثال اینا فاعل علمی و امثال اینها باشد. حالا باید تو اینجا دقت کرد. ببینید مثلا اگر سنگی را ما به طرف بالا پرت بکنیم، این فاعل به تسخیر ما نیست، این فاعل به چیه؟ بالقصره. چرا؟ چون اصلا این سنگ مخلوق ما نیست. اگر این سنگ و این فعلش مجموعا مخلوق ما بود، میگفتیم این علاوه بر اینکه فاعل بالقصره، فاعل به چیه هست؟ فاعل بال مثلا تسخیر هم هست. این گونه که نیست. مثلا شاید یکی از مثالهای خوبی رو که ما میتونیم بزنیم در ارتباط با همین بحث، مثلا نفس ما نسبت به فواعل مادونش که فاعل و فعلش کلن فعل نفسه. توجه کردید؟ فاعل، مثلا فرض کنید طبیعت ما در مرحله هاضمه وقتی عمل میکنه، کلی حالا بر اساس مباحثی که در حکمت صدرا مطرح میشه، کل این فاعل و فعلش که البته میگیم اینجا اگر فعل رو به اون فاعل مباشر نسبت بدیم میگیم چی؟ اینجا فاعل به طبعه. ولی چون این فعل و فاعل همه از شؤون نفسه، به لحاظ با اینکه شؤون نفسه چی تلقی میشه؟ فاعل به تسخیر تلقی میشه، فاعل به تسخیر میتونه تلقی بشه و همانندهای اینها. پس راجع به فاعل به تسخیر باید خوب دقت بکنیم، نکته های خوبی ازش میشه استخراج کرد. چرا؟ اراده شما، اراده شما آزاد، اصلا شما با اراده آزاد خلق شدید. خداوند شما را با اراده آزادتون با همه بند و بیلایی که داره همه را یک سر او خلق کرده، تحت تاثیر نذاشته. توجه کردید؟ شما میخواید یه چیزی را از حیطه علیت پروردگار بیرون ببرید؟ اون که نیستش که، درسته؟ خداوند چیکار میکنه؟ این را با اراده آزاد خلق میکنه. این از باب ایجاد که همه چیز دست خدای متعال هست، ولی از کانال این انسانه. توجه کردید؟ بله بله بله، به واسطه آزاد این فعل خلق میشه، به خاطر اینکه اصلا این فعل با تمام بند و بیلا و فعلش چیستش؟ فعل و معلول پروردگار هست. فاعل به تسخیر معناش اینه، یعنی تحت تسخیر او هستش، یعنی اینکه تمام این روند از آن اوست. این توجه کنید رو، تمام این روند، این روند همه اراده آزاد، همه چیز میتونه اونجا اراده آزاد نباشه، یک کسی دیگه بدون رو مجبور کنه، اشکال نداره، ولی تمام این روند از آن اوست. اینو میگیم فاعل به تسخیر. معنای فاعل به تسخیر اینه. یه خورده فکر کنید ببینید چی میشه. از سامن چون بگید، باز من همون حرف تکرار میکنم، میشه باز دور کلامی پیش میاد، دور کلامی سوالی پیش میاد. خب از سامن الفاعل به تسخیر و هو الفاعل الذی هو و فعله. اگر اینجا یک کلمه بود فعل لفاعل، خیلی قشنگ بود. همینه، منظورش همینه. توجه کردید؟ خب و هو الفاعل الذی هو و فعله لفاعل، اصلا خودش و فعلش فعل یک فاعل دیگر هست. این میشه بعد در واقع چی؟ فاعل به تسخیر. فهو فاعل مسخر فی فعله، این فاعلی هستش که در فعلش مسخر دیگری، اما این مسخر بودن به معنی مجبور بودن نیست. کلغوت طبیعیه و نباتیه و حیوانیه المسخره فی افعالها لنفس الانسانی. دو تا مثال زده، یکی از نفس، یکی مثلا الان قوای طبیعی و نباتی و حیوانی ما زیر مجموعه اون نفس ناطقه انسانی داره عمل میکنه. این عمل کردهاش با چه جوری در نظر بگیریم؟ بگیم اونها فاعل مثلا به طب هستن، یا گاهی اوقات ممکن فاعل بالقصد باشن تحت عوامل دیگر،
ولی همش فعل چی هستش؟ نفس هست. اینه توجه بکنید. این که برخی اشکال کردن گفتن در اینجا این مثال بر مبنای حکمت متعالیه نیست، ظاهرا نباید این حرف درست باشه، یعنی کاملا بر مبنای ملا صدرا حرف زده شده، یعنی نفس و قوای نفس با توجه به اینکه نفس و فی وحدتها کل القوا از باب وحدت در کثرت، این مثال درستی هست، یعنی نفس تو مرتبه پایین مسخر نفس در مرتبه چی هستش؟ بالاتره. این به هم زدن اون قاعده ان نفس فی وحدتها کل القوا نیست. نفس یک حقیقت ذو مراتبه، نفس در مرتبه پایین به تبع عمل میکنه، اما همین نفس در مرتبه پایین که به تبع عمل میکنه مسخر نفس در مرحله چی هستش؟ بالاتره. چرا؟ چون این شأن نازلی از مرتبه بالای نفسه. این به هم زدن در واقع فاعلیت به تبع نفس در اون مرحله پایین نیست. پس این جمله‌ای که ما می‌خونیم بر اساس همون مبنای صدرالمتعلهین هست. کل قوه طبیعیه و نباتیه و حیوانیه المسخره فی افعالها لنفس الانسانیه. این یک مثال. و مثال دوم، و کل علل الکونیه المسخره للواجب تعالی، مثل علل تکوینی نظام هستی. اینجا واژه کون در اصطلاح عرفانیش استفاده شده، یعنی ماسو الله. و الا در فلسفه وقتی کون گفته میشه، دو تا اصطلاح ما در فلسفه داریم، یکی معنی مطلق وجود، یکی به معنی کون و فساد این عالم طبیعت. در حالی که اینجا باید توجهش بشیم، منظور از علل کونی یعنی غیر از پایین تر از حق تعالی، عللی که در نظام هستی غیر از حق تعالی هستن مسخر باری تعالی هستن. و کل علل الکونیت المسخرت للواجب تعالی. اینه مثال دوم. چی یه بار دیگه بگو؟ ما چنین چیزی نداریم، ولی ممکن بود اگه خداوند به ما این اجازه رو میداد. توجه کردید؟ مثلا شما فرض کنید، الان ما یه مثال بزنیم، مثلا فرض کنید که بله، خب فرض کنید که مثلا یک انسان عارف چیکار میکنه؟ اراده میکنه که یک حیوانی خلق بشه، درسته؟ وقتی یک حیوان رو خلق کرد با همه چیزایی که در درونش هست، از جمله علم و اراده و افعال ارادی و همه اینها، این میشه فاعل به تسخیر او. ما در انسان متعارف این رو نداریم، این مثال رو نداریم. صور ذهنی انسان هم نه، اونا اراده و اختیار که نه، اونا علم ما هستن. توجه کردید؟ اراده و اختیار ندارن. ولی این مثال خوبه، مثل انشای ابدانی که اهل معرفت مثلا در یک مراحلی دارن، یا فرضی اراده میکنه یه چیزی رو خلق میکنه، اونجا که خلق کرد اگه حیوان باشه یا انسان باشه، یا حیوان باشه که اراده داشته باشه، همین اتفاق میفته. آره دیگه، اراده میکنه، بعد میتونه یک سر همه رو جمعش کنه، این شخص میتونه همه رو جمع کنه. البته فعل او و اراده او و همو اراده آزاد او، همه اونا به یک معنا انتساب داره به چی؟ به همین شخص.
از کانال این داره چیزش انجام میده، از کانال این فرده داره مثلا اون پرش بال میزنه، هر کاری میکنه،
او داره اراده میکنه ها، او داره کارا خودش انجام میده، اراده آزاد و همه اینا رو داره، ولی چون خود او با همه چیزایی که داره فعل او هستش، خب فاعل به تسخیر او حساب میشه. توجه کردید؟ همه اون چیزایی که او داره وابسته به این شخصه، حتی ارادهش، حتی اختیارش، همه چیزش وابسته به اوست.
نسبتش مثل نسبت ما و خداست؟
تقریبا همین میشه. آره. از باب من عرف نفس گرچه باز ما و اون فعل و همه اینا باز میشه فاعل به تسخیر باری تعالی. اینجا استقلالی نیست، در حق تعالی استقلالیه. خب السلام علیکم و رحمت الله. مثلا از ایساره، مثل امام رضا که شیر پرده رو جا کرده، شیر واقعی کرده. ابراهیم هم حالا ما اینا رو معجزه رو ما همینجور معنا میکنیم، ولی قدرتیست که خداوند عنایت میکنه به اذن الله، معناش این، ولی از نفس ابراهیم میگذره.
خب حالا میخوام ببینم این فعل تسخیر که همین درباره اراده، در واقع اختیار انسان و همش تحت مثلا چیز خداست،
خود بحث اراده و اختیار در جای خودش شبایهاش تر، ولی این نکته خوبیه، این یک گردنه خوبی است که کدهایی میتونه به انسان بده که میتونه یه خورده حل و فصلش جلو ببره. ولی خب چندین تر وجود داره و عرفای طرحی دارن تو نظام
جدا این جبر و اختیار کجا مطرح میشه تو فلسفه؟ جداگونه جایی مطرح میشه؟
بله، در اسفار مفصل ترمیش همینجا باید به نظرم یه جایی داشته باشیم، یه جاهایی راجع به جبر و اختیار بحث شده.
حتی دقیقا قدمایی از اشاعره با اینکه خیلی از نظرات شما موانی عارف تاثیر داره، احتمال نمیده جبری که اون گفته باشن به معنای هم تسخیر فاعل
باشن. نه، موانیشون با عارف ها یکسان نیست، فهم میکنن. خود مثلا با عارف ها دیدم در بین اینها اشاعره چون خیلی به شریعت تن میدن، اشاعره رو با خودشون مناسب تر دیدن، لذا به مثلا عارف های اهل تسنن برای انتخاب یعنی یک عقیده کلامی میگن ما اشعری هستیم، ولی معنیش خودشون بارها میگن این حرف اشعری است و ما قبول نداریم. همین ابن عربی تو فصوص چند جا میگه اشعری نمیگن ولی ما قبول نداریم.
احتمال تطور معنایی تو لفظ جبر نشده
ممکن
تغییر